بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا کفاک معدبا لنفسک تجنب و ما کرهته من غیرک. حضرت فرمودن میخواید خودتون را ادب کنید، ببینید چه کارهایی رو بدتون میاد دیگران انجام بدن، شما همون کارها رو مرتکب نشید. این تو عالم طلبگی چقدر اینا مهمه. ما قبل از اینکه طلبه بشیم چقدر ناراحتی ها میکردیم نسبت به بعض از افعال، میگفتیم این طلبه است، این امام به سره، چرا اینجوری رفتار میکنه. ولی متاسفانه الان دیگه یادمون رفته و بعضی ها مثل من همونایی که نسبت بهش چرا داشتن الان خودشون بدترش رو انجام میدن. اینو بهش دقت کنیم. شادی روح همه شهدا، بلخص شهید روز جمعه، شهید فخری‌زاده رضوان الله تعالی علیه، صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و فیه اولا انا نفرض الشخص الواحد مدرکن لشریعتن فإذا حرم في حق شيء سابقا و شک في بقاء الحرم في شريعة الله فلا مانع عن الاستصابة است. بحث در تنبیه خامس بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما استصحاب بعض از احکام شرایع سابقه را که میدونیم 100% نسخ نشدن و علم به خلافش هم نداریم، این رو قائلیم به این که اشکال ندارد، می شود استصحاب کرد. لذا مستصحب می تونه احکام شریعت خودمون باشه یا می تونه احکام شریعت سابقه باشه. دلیل فرمودن به خاطر اینکه علت تامه برای استصحاب موجوده، هم مقتضی موجود و هم مانع مفعول. بعد فرمودن البته عده‌ای موانعی رو ذکر کردن. اولین مانع از صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه بود. صاحب فصول فرمودن که یه قیاسی میچینید، شما میدانید که شرط استصحاب بقای موضوع است، هم قبلا داشتیم هم انشاءالله تعالی در بحث خاتمه در شرایط استصحاب به فضل الهی خواهد آمد. بقای موضوع، موضوع چی بود؟ قبلا آورده بودیم، خونده بودیم صفحه 38 کتاب، من آوردم صفحه 289 رو خوندم. آقایون که ذهن شریفشون هست، موضوع معروض مستصحبه. معروض مستصحب و شیخ انصاری تعریف کرد به موضوع، فرمود مثل این که مثلا کریتی که ما میخواییم استصحاب کنیم به کریت میگن مستصحب، ولی اون آبی که عارض می شود در اون آب این کریت، به اون آب میگیم موضوع. البته یه وقتی ممکنه موضوع مستصحب هم باشه، ولی همیشه اینجوری نیست. ایشون فرمودن که شرط استصحاب بقای موضوع است، موضوع نباید تغییر کند، باید واحد باشد. و حالا که این شرط در مورد استصحاب احکام شریعت سابقه حفظ نمیشه. چطور؟ فرمودن موضوع برای احکام شریعت سابقه اون جماعتی از یهود و نصارا بودن، اهل یهود اهل نصارا اونا بودن موضوع اون احکام. احکام میشه مستطب، موضوع اون احکام میشه جماعت یهود جماعت نصارا، و موضوع احکام شریعت مثلا نبی مکرم اسلام ارواحنا له الفدا اشخاص مسلمینن. خب موضوع تفاوت پیدا کرد، تعبیری که خودشون داد جماعت در مقابل آخرین، یعنی دو دستگی، یه عده جماعت یهود و نصارا، یه عده هم جماعت مسلمانان، آخرین تعبیری بود. من ان الحکم الثابت فی حق جماعت لا یمکن استصابه فی حق آخرین، در حق آخرین نمیشه. لتغایر مرحوم شیخ بعدش هم ایشون دو تا شاهد برای خودش آورد، فرمود دو تا تسریه حکم رو ما داریم، یکی حاضرین به غایبین، یکی موجودین به معدومین، که در اینها آیون استصاب رو مطرح نمی کنن. و اگر قائل می شوند به این که غایبین همون حکم حاضرین رو دارن، معدومین حکم موجودین رو دارن، از راه اجماع پیش می رن، از راه ادله داله بر شرکت پیش می رن، مثل آیات و روایاتی که عرض کردیم در این زمینه داریم. خب مرحوم شیخ انصاری عرض کردیم که سه اشکال می کنن. دو اشکال نقضیست، یک اشکال حل نیست، و بعدش هم میرن سراغ اون دوتا موردی که مرحوم صاحب فضول رضوان الله تعالی علیه. اشکال اول ایشون چیه؟ این است که دلیل شما اخص از مدعاست، یعنی دلیل شما به نحو موجبه کلیه تمام نیست، بلکه به نحو موجبه جزئیه تمام است. این اشکال اول. تا حالا بعد بریم جلو بگیم ببینیم آیا به نحو موجب جزئیش هم شیخ قبول میکنه. یعنی تو این اشکال اول همونجوری که بحر رضوان الله تعالی علیه جلد 7 281 فرمودن، ما ذکره او علی فرض تمامیتهی، فقط تو یه جا رو جواب میدن، لذا به نحو موجبه کلیه تمام نیست، بلکه به نحو موجبه جزئیه تمام است. خب اون چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفهمه، خوب باید دقت کنید، آسانه، دقت میخواد دیگه، آسانه. میگه شما تعبیرتون چی بود؟ تاکه امروزم روش حساسیت بخرج دادم، دیروزم حساسیت بخرج، جماعت در مقابل آخرین. ظهور این عبارت چیه؟ جماعت در مقابل آخرین، یعنی افرادی که برای شریعت لاحقه هستند غیر از افرادی هستند که برای شریعت سابقه هستند. معنای جماعت در مقابل آخرین، آخرین یعنی غیر اون جماعت، غیر اون جماعت یعنی دو دستگی، تعدد. شیخ انصاری میفرماید حالا میریم سراغ کی؟ مدرک لشریعتین. آخه اینجوری نیستش که در واقع و در خارج یه سری خدمت شما عرض شود که افراد باشن، اینا اهل مثلا دین یهود یا دین نصارا، اینا کلن منقرض بشن، از بین برن، خدا بیسته آخرین نفری هم که از دین یهود و نصارا بود از بین برود، بعد یه شریعت اسلام بیا. اینجوری که نبوده، البته بین خود شریعت عیسوی و موسوی هم همینجوری نبودن که تمام مثلا موسوی ها از بین برن بعد حالا عیسوی ها بیان. مثلا جای این گروه اونجا میجوری نبود. حالا ما چون برای خودمون رو داریم تطبیق میدیم، هی میگیم مثلا اینجوری که نبوده، مدرک لشریعت این داشتیم. خب اینها چطور؟ شما این بیانی که فرمودید این افراد رو نمیگه، اینا خیلی راحت میتونن استصاب کنن. چرا؟ ما یه قانونی داریم که اهل زمان واحد یک شریعت بیشتر ندارن، یعنی نمیشود در یک زمان دو شریعت، امکان ندارن. این در کلام ثابت شده است، اهل زمان واحد یک شریعت بیشتر ندارن. خب الان مدرک لشریعت هایی، مثلا فرض بفرمایید که نصارایی که ادراک زمان نبی مکرم اسلام هم کرده، شریعت نبی مکرم اسلام هم دیده، خب این وظیفش چیه؟ وظیفش آن است که خودش رو ملحق کند به شریعت اسلام. خب این که دیگه تغییر موضوع ندارد که این همون شخص است. شما مشکلتون با جریان استثاب تغییر موضوع بود، این شخص واحد از مدرک شریعت هست، این که تغییر موضوع نیست، این وحدت موضوع است. خب اینجا دیگه باید استثاب جاری بشود. لذا بیان شما بیانی نیست که خدمت شما اصلا موجب کلیه باشد. بیان شما بعضی از افراد مثل مدرک شریعته ازش خارج می شوند. البته رفقای عزیزم شما تأمل کنید به این نکته‌ای که میگم، خوب توجه کنید. ببینید ما از این که می اومدیم خدمت شما عرض شود که استصحاب می کردیم احکام شریعت سابقه رو، خواستیم به چی برسیم؟ می خواستیم ببینیم الان وظیفه ماها، وظیفه نسل قبل ما، نسل قبل ما نسبت به احکامی که در شریعت سابقه بوده، نسلی هم ازش نرسیده، علم خلافش هم نداریم، تکلیف چیه؟ خب شما فرض بفرمایید که حالا مدرک لشریعتینی هم باشن، اثر مدرک لشریعتین نسبت به ماها چی میشود؟ نسبت به ماها چی میشود؟ این مقدار از بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه کار رو تمام نمی کند نسبت به ما. باشه نسبت به مدرک لشریعتین استثاب جاری بشود، ولی نسبت به ما چطور؟ ماها که کاملا معدوم بودیم در زمان شریعت سابقه، نسبت به ما چی؟ نمیشه استثاب کرد. اثر این استثابی که مدرک لشریعت این بکنه واسه ما چیه؟ این مقدار بیان شیخ انصاری این کار رو تمام نمیکنه. لذا ممکن استش که یه کسی درات بگه ممکنه، روش تأمل کنی، شما عبارات فصول هم ببینید، من دارم ابداع احتمال کنم، یکی سی کسی قد و قامت عبارت صاحب فصول واسه مدرک لشریعت این نبوده. اینکه تعبیر به جماعت و آخرین کرد، یعنی اون آخرینی که در زمان شریعت سابقه اصلا معدوم بودن مثل ماها، بشکردی؟ اصلا اون تعبیرش مدرک لشریعت این رو که شما به عنوان نظر بردید نمیگیره. البته شیخ انصاری انشاءالله تعالی در ابتدای صفحه 227 خط تا آخر 226 227 یه تعبیری دارن که اون تعبیر رو شاید بشه اینجا زمین بکرد. چی؟ بگیم نسبت به اون مدرک لشریعته که حالا هم شریعت عیسوی رو درک کرده، هم شریعت محمدی ارواح العالمین لهم الفدا رو درک کرده، وظیفش هم این بوده که دیگه بیاد مسلمان بشه. خب اگر گفتیم او استصحاب میکند حکم شریعت سابق رو، او میتواند استصحاب کند چون تغایر موضوع برای او نیست، بیایم با زمیمه نسبت به خود اون مشکل رو حل کنیم. اون زمیمه‌ای که عرض کردم شیخ انصاری آخر صفحه 226 اول صفحه 227 می‌فرماد. چه زمیمه‌ای؟ بگیم خب با توجه به این که این شخص مسلمان شده، با توجه به این که مسلمان شده، فرض این است که این حکم رو از شریعت سابقه به عنوان حکم مقرر بر او به استصحاب جعل شده، خب نمی‌شود که ما اون حکم رو نداشته باشیم. لذا با چی آقا؟ با مثلا ادله اشتراک احکام بین افراد یک شریعت. افراد یک شریعت احکامشون متعدد که نیست که، احکامشون واحده. یا به اضافه مثلا اجماع مرکب، عدم قول به فرض، ما نداریم که یه عده از آقایون که مدرک و شریعت اینن، اینا یه سری احکام دارن، اونایی که مدرک و شریعت این نیستن اینا احکام رو ندارن، اینا نداریم. با اجماع مرکب یا عدم قول به فرض اون احکام رو واسه خودمونم ثابت کنیم، البته دیگه نه با استصحاب، او استصحاب کند، استصحاب او به نفع ما هم تمام بشود، به زمینه خدمت شما ادله اشتراک احکام یا به زمینه مثلا اجماع مرکب و عدم قول به فرض. اینها رو لطفا روش تحقیق بفرمایید، روش تأمل بفرمایید. این مقدار رو ببینید. و فیه اولا انا نفرضو از شخص الواحده مدرکن، به شخص واحد، پس تغایر موضوع نیست، مدرکن لشریعته فاذا حرمت فی حق این آقا، این شخص واحد متکل شریعته، حرم شیء سابقا قبل از این شریعت لاحقه، و شک این شخص واحد متکل شریعته فی بقاء الحرمت فی شریعت لاحقه فلا مانع عن الاستصحاب اصلا، چون مانعی که شما آوردید تغایر موضوع بود، اینجوری که تغایر موضوع نیست، وحدت موضوع. فان الشریعت اللاحقه لا تحدث عند انقراض اهل الشریعت الاولى. شیخ انصاری با این تتمه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که مدرک الشریعت این فرض داره، شما نگید فرض نداره. چرا؟ بخاطر اینکه ما میدونیم اینجوری نیست که یه شریعتی بیاد بعد از اینکه تمام افراد شریعت سابقه انقراض شدن، این بلوجدان باطل است، بر اساس اون چیزی که در تاریخ هست باطل است، بلوجدان باطل است. اینجوری نیست که همه اونا معدوم بشن بعد تازه اهل شریعت جدید بیان. فان الشریعت اللاحقه لا تحدث، حادث نمی شود عند انقراض اهل شریعت اولا، لذا فرض مدرک لشریعته فرض به جاییست. این اشکال نقض ما به او وارده، این اشکال هست. اما اشکال دوم، اشکال دوم شیخ انصاری اسمشو با توضیحیم اشکال نقضی. شیخ انصاری می فرماید که نقض به این گفتار شما، ببینید این دیگه مربوط به مدرک لشریعته این نیست، این دیگه مربوط به خدمت شما اصابت شخص واحد نیست، شاید لذا این کلی مطلب او رو دوچار نقد میکند، کلی مطلب منصوص حضور رضوان الله تعالی. ایشون میفرماد ما قبلا عرض کردیم در چند جا ذهن شریفتون باشد، عرض کردیم که آقایون یه استصحابی رو قبول دارن، استصحاب عدم نسخ، این در شک فی نسخ آیه شریفه ای استصحاب عدم نسخ میکنن، برای نسخ دلیل قطعی میخواد، شک بکنیم استصحاب عدم نسخ بکنیم. یادتونه صفحه 44 کتاب رو مرحوم امین اصدرآبادی فرمود اصالت عدم نسخ مورد اتفاق تمام امت است، نه فقط شیعه، تمام امت. بعد بالاتر رفت فرمود اصلا از ضروریات دین است، ضروریات دین، که من همونجا با زیارتون باشه عباراتی از اون قسمت هایی که الان پروندیم خوندم خدمتون، آوردم آنی که بودن ثبت و ضبط فرمودن. خب استصحاب عدم نص، خب شیخ انصاری فرمود با همین استصحاب عدم نص مچ شما صرف اصول رو میگیریم. آیا این کسایی که جریان استصحاب عدم نص میدن اینا کسایی هستن که لزوماً موجود بودن در همون زمان، یا خیلی از اینایی که شک میکنن در نسل یا عدم نسل اینا موجود میشون بعد از زمان نبی مکرم اسلام؟ اگر شما میخواید تغایر موضوع رو بیان کنید، بگید یه سری افرادی که صحابه بودن در زمان نبی مکرم اسلام، اینا میتونن استصحاب کنن، ولی اونایی که بعدن اومدن شک کردن اینا نمیتونن استصحاب بکنن، این مخالف است با اون اصالت عدم نسلی که همگانی است، هر زمانی است و هر جایی است. پس این استصحاب عدم نسخ جلوی شما رو میگیرد. چرا؟ چون خیلی از این کسایی که شک میکنن در نسخ یا غیر نسخ، نسخ شدن و نشدن، عدم نسخ، اینا موجود در صدر اول در زمان نبی مکرم اسلام نبودن، تغایر موضوع. ولی با اینی که تغایر موضوع هست، استصحاب هست. پس این بیان شما بیان تمامی نیست. من یه نکته عرض کنم رفقای عزیزم یادشونه دیگه، صفحه 31 باز مرحوم شیخ، علاوه 44 صفحه 31 باز مرحوم شیخ انصاری تو اون پاراگراف آخر صفحه فرمود که مثل مرحوم خدمت شما شود که صاحب حداق و ناظره و مرحوم امین اصدرآبادی این اصالت عدم نسل از ضروریات میدونن، از اتفاقات امت میدونن. خود مرحوم شیخ انصاری صفحه 32 از چه کسایی بود؟ فرمود اصلا این اصالت عدم نسل اصلا استصحاب نیست، یادتونه؟ فرمود اصلا این استصحاب نیست. من صفحه 32 صفحه 132 رم آوردم خوندم، باز شیخ انصاری تو صفحه 132 تصریح فرمودن که اصالت عدم نسل
اصلا استثنا نیست. لذا این جواب نقضی که شیخ انصاری میده طبق مبنای خودش نیست، چون اصلا شیخ انصاری اصالت عدم نقض رو استثاب نمیدانند. خب یه کسی اگر دراد بگه که خب شاید کسی که اون حرف رو زد تغایر موضوع رو بیان کرد، او هم از کسایی است که استثاب عدم نقض را مثل شیخ انصاری استثاب نمیدانند. گوش کردید؟ او هم این را از دلیل اجتهادی میداند، اونجوری که شیخ انصاری فرمود. یه حکمی اگر در زمانی ثابت بشود، ظهور حکم ظهور اجتهادی است. صفحه 32 شیخ فرمود در استمرار است. این دلیل اجتهادی است، اصلا دلیل فقهی نیست، اصلا استثاب نیست. یه کسی بگه شاید او همین چنین باشد، عرض میکنیم خب اون شخص مرحوم صاف فصول رضوان الله تعالی، ظاهرا اونچنان که از فصول به دست میاد مرحوم صاحب فصول اصالت عدم نقض رو استثاب میداند. لذا این بیان شیخ انصاری طبق مبنای خودش درست نیست، ولی طبق مبنای دیگران من جمله صاحب فصول اشکال واردی است. ملاحظه فرمایید. ثانیا این همه حرف زدیم واسه یه خط و چند کلمه بود. ان اختلاف الاشخاص، تغایر موضوع که شما بیان کردید، لا یمنع عن الاستثاب. این دیگه کلی زد، یه کلی زد. لا یمنع عن الاستثاب. چرا؟ و الا اگر قرار باشد مانع باشد تالی فاسد دارد، و الا اگر بخواد اختلاف اشخاص مانع از استثاب باشد لم یجر استثاب و عدم نقض. و حالا که استثاب و عدم نقض رو لم یجر استثاب و عدم نقض، و حالا که شما خودتون استثاب و عدم نقض رو جاری میدانید، بلکه عرض کردیم ادعی گفتن از ضروریات است، ادعی فرمودن نمیدونم به متفق علیه الامه است و امثال اینا. تا اینجا نقضی بود و حلوهو بخاطر همین حلوهو هم بود که ما اون دوتا نسمش کسیم نقضی. حلوهو چیه؟ یعنی جواب حلی. مرحوم شیخ انصاری می فرماد اینایی که دارم عرض می کنم شرح بر اساس بحر است، صفحه 282-283 فضلا می تونن ببینن. مرحوم شیخ انصاری می فرماد که شما می دانید از اول گفتیم که ما عمده احکامون به نحو قضایای حقیقی است، نه اینکه قضایای شخصی ما نداریم. نه خیر، شما در شرح لمعه هم اگر دقیق می خوندید روایات رو خوب نگاه می کردید می دیدید بعضی از روایات ما حکمون فی واقعتن بود، یعنی مربوط به شخص خاص بود، مکلف خاص، شخص خاص که دیگه دیگران امام حالت او رو میدانست، اشرافی که داشت وضعیت او رو میدانست، فقط این حکم رو برای او میفرمود، دیگه ربطی به بقیه نداشت. ولی با توجه به این که حلال و حلال و الی یوم القیامه، حرام و حرام و الی یوم القیامه، قرار این دین جاودان بماند، قرار است الی یوم القیامه احکامش بماند، لذا عمده احکامی که ماده عمده یعنی خیلی بالا، اینا به نحو قضایای حقیقی هست. قضیه حقیقی نکتهش چیه؟ فرقش با قضیه شخصی چیه؟ تو قضیه حقیقی دیگه اشخاص و افراد و اینا دخیل نیستن. اشخاص و افراد، خصوصیات اشخاص، یکشون عالمه یکشون عالم نیست، یکشون قد بلنده یکشون قد بلند نیست، اینا دخالت، یکشون تو این کشور زندگی میکنه یکشون تو اون کشور زندگی میکنه، اینا دخلی نداره. یکشون 100 سال پیش بوده یکشون 100 سال بعد خواهد آمد، اینا تأثیری نداره. هم میگیرد موجودین رو هم میگیرد معدومین رو، یادتونه دیگه منطق. جمع میشود که هر کسی که شد مخاطب به این خطاب، ولو اینکه 100 سال دیگه بیاد، اون مکلف حساب بشود و بعد اون وقت تکلیف برای اون بیاد. خب شیخ انصاری میفرماد با این نکته که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقی هستن، تغایر موضوع دخالتی ندارد در احکام. اگر قرار است که این حکم حکم باشد، دیگه فرقی بین این شخص و اون شخص نمی کنن. اگر حکم مجعولت جرح شده در جانب شارع مقدس است، دیگه فرقی بین که این الان است و اون الان نیست ندارد. لذا تمام اینها حکم رو میگیرن، شامل حکم شامل همشون میشود، عمومیت حکم لازم نیست. بله شیخ انصاری میفرماد ما قبول داریم که کسی ممکن است احتمال این رو بده، مدخلیت بعض اوصاف در بعض از احکام احتمال این جاش هست. شاید اونا مثلا اونا که صدر اول بودن مدخلیت داشتن، شاید کسایی که در شریعت سابقه بودن اصلا یهود اون افراد یا نصارا اصلا اینا خصوصیت داشتن به عنوان احتمال احتمالش برود، ولی شیخ انصاری میفرماد به این احتمال نمیتوانیم وقع بنهیم. احتمالش هست، ولی مادامی که این احتمال به حد علم نرسیده، که اگر به حد علم برسد معنیش یعنی قضیه شخصیه دیگه، این اصلا قضیه حقیقیه نباشد. خب ما فرضمون است که قضیه الان حقیقیه است. از اولی که دیروز مطلب رو بیان کردیم عرض کردیم سر جایی داریم بحث میکنیم که میدانیم نص نشده است، میدانیم مختص به اونها نبوده است و علم به خلافش نداریم. آیا اونو میشه استثاب کرد یا نه؟ از اول تحریر محل نزاع کردیم، گفتیم خیلی مهمه تحریر محل نزاع. خب با توجه به اینی که عرض کردیم در این صورت خدمت شما عرض شود که این استثاب بلا اشکال است و به این احتمال مدخلیت نمیتونیم تأثیر بدیم. اگر بگید علم به مدخلیت داره، پس این به معنی قضیه شخصی شدن است، نه قضیه حقیقیه. فرض ما این است که قضیه حقیقی است. با بودن قضیه حقیقی این احتمال رو میدیم شیخ انصاری که به این احتمال نمیشود عنایت کرد. چرا؟ چون شما اگر بخواید به این احتمال توجه کنی بسیاری از استصحابات شما کنار خواهد رفت، بلکه در مورد شک در مقتضی که البته خود من قبول ندارم، خود من یعنی شیخ انصاری، شیخ انصاری وجیه در خدمت شما استصحاب رو در شک در مقتضی قبول نکرد، ولی مشهور که قبول کردن که خوندیم، هم صفحه 50 تقدیم مصدر کردیم از صاحب قوانین، اینها گفتیم مشهور آقای مشهور فقها قائلا به وجیه استصحاب مطلقا، هم شیخ انصاری تو صفحه 80 خوده بود خودش فرمود. خب مشهور آقایون که شک در مقتضی رو قبول دارن، خب شما ها که شک در مقتضی رو قبول دارن، اگر بخواید جایی برای این احتمال باز کنید هیچ وقت نمیتونید شک در مقتضی رو استصحاب کنید. چرا؟ چون اصلا معنی شک در مقتضی این است، یعنی آیا اون موضوع باقی مانده است یا باقی نماینده. در شک در مقتضی اصلا تغییر موضوع به این میزان وجود دارد، لذا شما اگر بخواید به احتمال مدخلیت بعض از اوصاف خدمت شما از ترتیب اثر بدید، هیچ وقت در هیچ شک در مقتضی نمیتوانید استصحاب کنید و آنها که شما قائل به حجیت استصحاب در شک در مقتضی هستید. ملاحظه فرمیده باید تو و حل بود ان المستصحب هو الحکم کلی قضیه ایقیه. حکم این تعبیر قضیه حقیقه رو آجر اعتمادی هم رضوان الله تعالی علیه به کار بردن، صفحه 142 آیه میتونن ببینن، جلد 142 عرض کردم بهرم دارن آدرس رو دادم آیه ببینن. ان المستصحب هو الحکم الکلی ثابت للجماعه، حکم کلی ثابت للجماعت است، علاوچی که لا مدخل لاشخاص هم فی، مدخلیتی واسه این اشخاص جماعت در اون حکم نیست. فرض مسئلمون این بوده است از لوفر از وجود اللاحقین فی ثابت اما هم این لاحقین را الحکم قطعا، اگر همینایی که الان اومدن اون موقع می اومدن اونا مشمول حکم می شدن، چرا؟ چون به نوع قضیه حقیقیه بوده. از لوفر از وجود اللاحقین فی ثابت اما این لاحقین را الحکم قطعا. این نکتش رفقا همونیست که عرض کردم، نکتش همونیست که ضرورت شرکت اهل زمان واحد به شریعت واحده. نمیشود این امه هم نکتش همونه، نمیشود در زمان واحد دو شریعت باشد. اگر نخواهیم این عمومیت رو بپذیریم، یعنی بگیم اشخاص دخالت دارند در حکم، معناش امه امه است. یا باید چی بگیم؟ یا باید بگیم یه شریعتی نمیاد مگر بعد از انقراض افراد شریعت بعد، افراد شریعت قبل که این کم در دادن است خلاف وجدان است، خب ما کم اتران. یا باید قائل بشویم که در یک زمان میشه دو شریعت باشد، اینم خلف، اینم مخالف است با اون چه که از قطعیات در کلام ثابت شده. لذا به خاطر شرکت افراد در زمان واحد نسبت به شریعت واحد اما هم الحکم قطعا. غایت الامر ولی یه چیزی میماند، یه احتمالی میماند، غایت الامر احتمال و مدخلیت بعض اوصاف المعتبره فی موضوع الحکم، بله این میماند. ولی مثل هازا، مثل چنین احتمال مدخلیت بعض اوصاف لو اسرع اگر تأثیر گذار باشد فی الاستصحاب لقد حفی اکثر الاستصحابات، این سبب قد در اکثر استصحابات میشه، چون در اکثر استصحابات ما احتمال مدخلیت بعض اوصاف رو میدیم نمیتونیم بکنیم، بل بالاتر نسبت به تمام موارد شک در مقتضی، چون در تمام موارد شک در مقتضی یه سری اوصاف تغییر پیدا میکنن، یه سری اوصاف تغییر، چون باید قائل بشید در عدم جریان، حالا که قائل به جریان هستید، بلکه جمیع موارد شک من غیر جهت رافع، یعنی شک در مقتضی نباید شما استصحاب کنید، حالا که استصحاب میکنید. خب شیخ انصاری سه تا جواب داد به این مانع اول که از جانب ساک فصول بیان شد، حالا میخواد بره سراغ اون دوتا موردی که مرحوم ساک فصول فرمود. لذا یتمسک فی تسریعت الاحکام ثابت للحاضرین اول موجودین الال قائبین اول معدومین، نه به استثناء بلکه با اجماع و اخبار دال ولش دار. شیخ انصاری میفرماد اما میریم سراغ اولی، چی؟ تسریعت الحکم من الحاضرین الی القائبین، افرادی که در مجلس حضرت عیسی، حضرت موسی، وجود مقدس و ملکوتی نبی مکرم اسلام حاضر بودن و کلام رو از او میشنیدن، ایشون فرمود اون حکم رو سرایت بدیم به افرادی که اون زمان در مدینه نبودن یا حضور نداشتن در مجلس نبی مکرم اسلام یا مشغول کار بودن نشنیدن، به اونا سرایت میدیم. چرا؟ به خاطر اجماع، به خاطر خدمت شما هست شاید که ادله اشتراک احکام، نه به خاطر استثناء. مرحوم شیخ انصاری فهمد واقعا کلام خوبی گفتید، به تعبیر بحث متینون جدن، لکن یه قسمت از فرمایشتون دوچار اشکاله. شما فرمودید لابل استثناء، منظورتون این بود که استثناء میشه جاری بشه ولی جاری نمی کند، و حال اینکه اصلا استصحاب ارکانش تمام نیست، این تیکه رو به شما مخالفید. اگر به استصحاب تمسک نمی کنن، چون نمی شود که به استصحاب تمسک کنن، نه از باب تغایر موضوع، چون یه سریشون حاضرن یه سریشون غائبن، حاضر که غائب نیست، غائب که حاضر نیست، تغایر موضوع، نه به این نکته، بلکه به خاطر اینکه شرط استصحاب نیست. شرط استصحاب چیه؟ شرط استصحاب این است که متیقن و مشکوک وحدت داشته باشند، از جهت زمان متیقن مقدم باشد بر مشکوک. خوندیم وحدت متیقن و مشکوک جوهرن، از جهت زمانن متیقن سابق باشد بر مشکوک، این شرط استصحابه. خب این شرط الان در اینجا موجود نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا اختلاف بین حاضر و غائب در بودن در مجلس نبی مکرم اسلام و نبودن در مجلس نبی مکرم اسلام است، در حضور و غیبت است، اختلاف اینا که در زمان نیست، که اختلاف حاضر و غائب، اختلاف اینا در حضور و غیبت است، بودن و نبودن. خب اینجا اصلا شرط استصحاب نیست، شرط استصحاب آن است که متیقن و مشکوک وحدت داشته باشد، متیقن سابق بر مشکوک باشد. خب اینجا الان حکمی که نبی مکرم اسلام میفرماد، خب این مثلا تمام افرادی که اون میفرماد هست دیگه، اگر یه عده‌شون غائبند، غیبت که نکته زمانی درست نمی کند، که تا اون وقت بخواید بفرمایید ما وحدت متیقن و مشکوک رو داریم، متیقن سابق مشکوک لاحق، استصحاب جاری نمی شود، استصحاب جاری نمی شود چون رکنش موجود نیست، یه عده حاضرن یه عده غائبن، اختلاف در حضور و غیبت است، اختلاف در زمان که نیستش که تا بخواید شماها این استصحاب اصلا مطرح، لذا اصلا اینجا استصحاب مطرح نمی شود. لذا بعدش هم می نویسه که ظاهرا این عبارت از ایشان سهو قلم شده، اصلا این رو نباید ایشون به عنوان شاهد برای بیان خودش بیاره. اما دومیش چی بود؟ شما فرمودید که سرایت احکام موجودین رو میدیم به معدومین، موجودین به معدومین، نه حاضرین به غائبین. در مورد موجودین و معدومین دو زمان مطرحه، دو زمان در مقابل حاضر و غائب، دو زمان مطرح نیست، وحدت زمان است، منتها یکی شرط یکیش نیست، در همون زمان که نبی مکرم اسلام فرمود او غایب است، دو زمانی مطرح نیست، ولی در مورد موجودین و معدومین دو زمانی مطرح است. معدوم اصلا یعنی اون کسی که در زمان موجود نیست، درسته؟ ولی اون مشافه و غیر مشافه بود، به خاطر عدم حضورش مشافه به کلام نبی مکرم اسلام نبود، ولی این موجودین و معدومین است. شیخ انصاری به این چی جواب میده؟ میگه خب باریکلا، اول اینو به شما رو میکنیم، میگیم با توجه به اون اجماعی که خودت فرمودی، با توجه به اون ادله اشتراک احکامی که داریم، اصلا شک نمیکنیم تا بخوایم استثاق کنیم. بابا استثاق موضوع شک بود، اگر ما دلیل اجتهادی داشته باشیم با بودن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقهی نمیرسه، اصلا شکی حاصل نمیشود به خاطر اون اجماعی که خودتون فرمودید. لذا اگر استصحاب جاری نمی کنن، نه به این خاطر که استصحاب مشکل دارد صاحب قصود، نه به خاطر اینکه استصحاب مشکل دارد، بلکه به خاطر اینکه با دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقهی نمی‌رسد. از این دست برداریم، از این اشکال، از این اشکال دست برداشتیم، میریم سراغ اشکال دیگه. اشکال دیگه چی؟ شیخ انصاری فهمد اون جواب حلی که بالا دادیم به نفع قضای حقیقیه، اومدیم اهل شریعت سابقه، اهل خدمت شما شریعت لاحقه رو عرض کردیم، میشود استثاب کرد. با همون استثابی که بالا مطرح کردیم قضیه قضای شریعت نفع قضای حقیقی است، مشکل مربوط به خدمت شما عرض شد که موجود و معدوم هم حل میکنیم. میگیم معدومین چون قضایا به نفع قضای حقیقی برای موجودین آمده، موجودین نکته این است، اصلا معنای قضیه حقیقی این است که اون کسایی هم که نیستن بعدن میاد اونا رو هم حکم بگیرن. لذا با همون بیان بالایی که گفتیم برای استثاب اینجا استثاب میکنیم. جواب سومی که شیخ انصاری میدن این استش که خب میریم سراغ کیا؟ میریم سراغ اون کسایی که خدمت شما عرض شد که معاصر بودند با موجودین، از یک طرف هم عصر بودند با معدومی. ببینید فرض بفرمایید که درست مثل همون مدرک لشریعت این که عرض کردیم، گفتیم اینجوری نیست که انقراض تمام افراد شریعت آمدن افراد شریعت هست. اینجا اینجوری نیستش که همه اون کسایی که موجود بودن در زمان نبی مکرم اسلام همه اینا بمیرن بعد اونایی که معدوم بودن تازه موجود بشن، اینجوری که نیست که. دائما یه سری افرادی هستن از معمرین که اینها خدمت شما عرض شد که هم زمان صحابه رو درک کردن، هم کسایی رو که بعداً متولد شدن و مثل خدمت جابر همین جوری بوده دیگه، از زمان نبی مکرم اسلام تا زمان امام باقر علیه السلام رو درک کرده، هم صحابه رو درک کرده، هم کسایی که در زمان امام باقر علیه السلام اومدن اون زمان نبودن. خب میگیم نسبت به چنین شخصی تغایر موضوع نیست، پس میشه استصحاب کرد. اون وقت اضافه میکنیم نسبت به اون کسایی که معدوم بودند، میگیم با استفاده از خدمت شما عرض شود که ادله اشتراک احکام با توجه به اجماع مرکب عدم قول به فصل، حکم رو به اونها میدیم. این همون جایی بود که من ازش استفاده کردم در تتمه جواب اول، این همونی بود که گفتم خواهد آمد. حالا اونجا شریعت سابقه، شریعت لاحقه، مدرک لشریعت این بود، اینجا توی شریعت بود، منتها کسی که هم موجودین رو درک کرده هم معدومین رو درک کرده او میتونه استثاب کنه، چون تغایر موضوع نیست، وحدت موضوع است. اون وقت نسبت به بقیه که معدوم بودن از چی استفاده میکنیم؟ از ادله اشتراک احکام استفاده میکنیم، افرادی که در یک زمان هستن اینا احکام واحده دارن، یا از چی استفاده میکنیم؟ اجماع مرکب و عدم قول به فصل. ملاحظه فرمایید. اما تمسک فی تسریعت الحکم من الحاضرین الی القائمین، تمسک صاحب اصول فرمود فلیس مجرن للاستصحاب، اصلا مجر استصحاب نیست، حتی یتمسک بالاستصحاب، تا اینکه بخوایم تمسک مثلا مجرش وجود ندارد. چطور؟ لأن تغایر الحاضرین المشافهین والقائبین لیس به زمان بحر رو ببینید چه لفظی میشه 85 ضرورت اعتبار اختلاف زمان فی الاستصحاب، خب اختلافشون در حضور و غیبت است نه در زمان. ولعله سهو من قلم شریف قدس سر رو سهبی شده که این را اصلا تو لزامت زکر. اما تسلیه من الموجودین الى المعدومین فیوم که التمسک و فیها در این تسلیه بل استصحاب به تقریب المتقدم. رفقا من این اسمشو گذاشتم جواب دو، قبلش جواب دیگه ای دادم. اون جواب اولم چی بود؟ اون جواب اول از بحر بود که اصلا با بودن اجماع و ادله اشتراک ما اصلا شک نمی‌کنیم تا بخوایم استصحاب بکنیم. ببینید از گچ شیخ انصاری اینو نیورده، بحر آورده، ولی میشه از عبارت شیخ انصاری هم استفاده کرد. چی؟ کلمه یمکن. فیمکن و تمسک فیها. خب این یوم چرا شیخ انصاری یمکن آورد؟ بالا که جواب حلیش بود، زست قاطعی بود، چرا اینو با یمکن آورد؟ چون یه کسی در میاد دیگه، خواسته اینجا لازم نیست استصحاب کرد که این یمکن میتونه اشاره به اون بیان اول و اشکال اولی که ما از بحث مطرح کردیم باشه. فیمکن از تمسک فیها به این تصدیه به وسیله استصحاب به تقریب متقدم. حاشیه‌تون نوشتن منظور تقدم در صفحه سابقه است. خب اصلا اینو ما نمیفهمیم یعنی چی. کجا صفحه پیش ما بیان داشتیم؟ این همون حلقو بالای صفحه است. بوشدی این کما که عبارات بحر رو ببینید کاملا میزند به همونجا. بحر و فضلا رجوع کنند صفحه 286 رو ببینید، کاملا تقریبی که برای این بیان میارد همونیست که در حلقو است کردیم. او یا یه راه دیگه ای پیش بیان. جواب سوم به اجراء استصحاب در حق کی؟ در حق کسی که تغایر موضوع ندارد. فی من بقی من الموجودین الى زمان وجود المعدومین. نظیر مدرک لشریعتین در مورد دو شریعت، نظیر اون. حالا اینجا توی یه شریعت موجودین و معدومین در یک شریعت، اونجا دو شریعت بود و بحث خدمت شما هستم مدرک لشریعت، این نظیر همونه. لذاست که ما از این تتمه استفاده کردیم برای اینکه خب حالا مدرک لشریعت استصحاب بتونه بکنه، چه نفعی به حال ما داره. گفتیم از این تتمه استفاده میکنیم، اون بالا جواب رو زیاد کردیم، ذهن شریفتون هست. و یتم الحکم فی المعدومین، معدومینی که حالا معاصرن با این منه به وجود آمدن، جابر، معدومینی که در زمان امام باقر، امام سجاد در واقع لهم الفدا پدید آمدن که در زمان نبی مکرم اسلام نبودن. و یتم الحکم فی المعدومین المعاصرین به قیام ضرور حل اشتراک اهل زمان الواحد فی شریعت الواحده. اضافه کنید اجماع مرکب عدم قول به فرض را که بحث داره. تمام شد. هازا تمام الکلام در مانع اول از جانب صاحب فضول رضوان الله تعالی و جوابش. اما مانع دوم و من ها که این من ها خیلی معمولا به ذهن زودتر میاد، یعنی بیش از اینکه اون قبلی به ذهن بیاد این یکی به ذهن میاد. چی؟ صاحب فضول رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که شما میدانید در مباحث مربوط به کلام داشتید، تو مباحث مربوط به خدمت شما طریقت و شریعت داشتید که چی؟ با آمدن شریعت نبی مکرم اسلام بقیه شرائع نسخ شده. شریعت اسلام ناسخ شرائع قبل است. وقتی ناسخ شرائع قبل است با علم به نسخ جای استصحاب نیست. اینم اشکال دو. با علم به نفس جای استصحاب نیست، چون نفس یعنی از بین برنده، چیزی نیست که شما بخواید استصحاب متیقن صابر یعنی چی؟ از بین رفته. نفس معنیش این است چه استصحابی؟ خب به نظر شما مرحوم شیخ انصاری چی جواب میده؟ مرحوم شیخ انصاری میفهمن از شما سوال که این بیانی که گفتی بیان خوبیه، ولی منظورت چیه؟ آیه وقتی ظاهر کلمات خوبه، ولی باید ببینیم که مراد کسی که این کلمات رو به زبان آورده چیه. اگر مراد شما این است که شریعت نبی مکرم اسلام، شریعت اسلام ناسخ تمام احکامی است، تمام احکام که در شرایع قبل بوده، ما اینو قبول نداریم. فخوبا ممنوع صادق میشه بل اجماع. بل اجماع این ممنوعه بابا. نسخ شریعت است. شریعت خدمت شما حضرت عیسی علیه السلام، شریعت حضرت موسی، یعنی دیگه نمیتونید به اون شریعت پایبند باشید. شما باید مسلمان بشید، شریعتتون بشه شریعت اسلام. نه به معنی این که هرچی احکام در اونها بود است که نقض شده است. فهو ممنوع. عبارت بحر فضلا ببینن جلد 7 صفحه 288. اما نسخ حال جمیع احکام ثابته فی شریعت سابقه، میفرماید که این خدمت شما شود که مخالف با اجماع است. فاسدتون بل اجماع، بل یمکن دعوه ضروره علی فسادا، بالاتر از اجماع. بل یمکن دعوه ضروره علی فسادا و یشهد له الآیات و الاخبار ایضا. فمن الآیات قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل و موارد زیادی که ایشون آوردن. میفرمایند ما روایات مکرری داریم که جمله از محرمات مثل شرب خمر، مثل لواط، مثل نکاح محارم و امثال اینا محرمتون فی جمیع الشرائع. بله العقلی استقل به ثبوت بعض الاحکام فی جمیع الشرائع کالمستقلات العقلیه. و اینجوری نصب معنی نصب کل احکام نبوده است. و اگر منظورتون نصب بعض از احکام است، اینم که به استصحاب ضرر نمیزنه. درسته، ما قبول داریم بعض از احکام نصب شده است، بعضی از روزه های طولانی که اونها داشتن، شاید ما اون روزه ها اونجوری رو نداریم و بعضی از احکام دیگه. اگر منظورتون اینه خب ضرر نمیزه. چرا؟ چون از اول تو تحریر محل نزاع گفتیم ما داریم حکمی رو بیان میکنیم که علم به خلافش نداریم، علم به نسخش نداریم، ما داریم اینجا رو استصحاب میکنیم. لذا این بیانم تمام نیست. ملاحظه فرمایید. منها مشتهر من انها به شریعته شریعت اسلام ناسختون لغیرها من الشرائع فلا یجوز الحکم بالبقا فلا یجوز الاستصحاب. چون اسم دیگه استصحاب صفحه 9 الحکم بالبقا. و فیها انه ان اريد، منظورتون چیه؟ ان اريد نسخ کل حکم الهی من احکام شریعت سابقه فهو ممنوع. از بعض عباراتش تقریبا مثل کردن 288. و ان اريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل. یادتونه مرحوم مظفر ظاهرا اگر اشتباه نکنم صفحه 415 بود، فرمود که ما برای نسخ یک حکم یک آیه باید دلیل قطعی داشته باشیم. اگر یه روایت خبر واحد اعلا سندن همه ثقه امامی این ردیف، اگر بگن فلان آیه نسخ شده قابل اعتنا نیست، شاید دلیل قطع میخوام زن ولو اینکه درجش بالا باشه خبر واحد به درد خود نیست. لذا فن متیقن من المنسوخ ما علم به دلیل، علم داریم به وسیله دلیل. فیبقا غیر المتیقن علی ما کان علیه، میماند دیگه اونا ناسخ نشدن. ما داریم استصحاب همون موارد رو بیان میکنیم، مواردی که دلیلی بر نسخشون نداریم. فیبقا غیر المتیقن علی ما کان علیه، اونا میمانن، اونا باقی میمانن ولو به حکم الاستصحاب. چرا نمیشه ولو به حکم الاستصحاب؟ مگه جز استصحاب راه دیگه‌ای هم وجود دارد؟ ایشان میفرماید که بله، ممکنه که اصلا همون حکم از اول جعلش مطلق باشد. بشنوید، اگر به نوع مطلق جعل شده باشد، مطلق ازمانی، فرموده بود در تمام زمانها الی یوم القیامه، یا مثلا دلیل اجتهادی داشته باشیم که با قرائنی از توش بتونیم بفهمیم که تمام رو میگیرن. لذا میشه دلیل اجتهادی هم استفاده کرد. ایشان میفرماید که ولو به حکم الاستصحاب، ولو به حکم الاستصحاب. این ولو به حکم الاستصحاب یعنی این که استصحاب یه فرضشه، البته دلیل اجتهادی هم فرض دیگه‌ش. لذا بعضی از محققین کنار ولو به حکم الاستصحاب نوشتن علی فرض عدم کفایت دلیل اجتهادی، همون دلیلی اولی که میگفتش که این حکم وجود دارد، ممکن اون اطلاق زمانی داشته باشه و موارد دیگه. فعن قلت چی میخواد بگه؟ فعن قلت رو بگم تا جوابش شما تا فردا انشاءالله تحمل کنید. یادتونه در مباحث مربوط به الموجز داشتیم، در مباحث مربوط به جلد 1 جلد 2 داشتیم بحث علم اجمالی کبیر و صغیر. مستشکل به شیخ انصاری میگه اینجوری که شما تصویر کردید علم اجمالی صغیر تصویر کردید. فرمودید که ما علم اجمالی داریم به نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه، میریم سراغ دلیل، اون موارد که علم تفصیلی داریم خب اونو عمل میکنیم، اونا نسخ شدن هیچی. بقیه موارد نوشتید فیبقا غیره علی ما کان علیه. نه، اینجا علم اجمالی، علم اجمالی کبیره. علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صغیر. یعنی چی؟ یعنی اون مواردی که شما فرمودید دلیل داریم، اینا رو می فهمید 100% نص شدن. این تبدیل علم اجمالی کبیر است به صغیر. یعنی چی؟ یعنی بعد از فصل و اینکه دلیل پیدا کردیم که یه عده نص شدن، بازم تو اون بقیه موارد ما احتمال نص میدیم. احتمال به نفع خدمت شما هست که علمی ها، نه احتمال به نفع نیشخولی. لذا علم اجمالی صغیر ساخته می شود. یعنی تو بقیه مواردی هم که ما دلیل و نسخش پیدا نکردیم، علم اجمالی داریم که تو این موارد هم نسخ شده وجود دارد، منظور وجود دارد. وقتی علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی دیگه نمیذاره استصحاب کنیم. میدونید؟ با توجه به اینکه این آقایون قائل علم اجمالی منجز تکلیف است، با بودن علم اجمالی نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. پس استصحاب بازم جاری نمیشه، چون مورد از مورد انحلال علم اجمالی کبیر است، نه انحلال علم اجمالی صحیح اونجوری که شما بیان کردی. ملاحظه فرمایید. فهم قلت انا نعلم قطعا به نسخ کثیر من الاحکام سابقا والمعلوم تفصیلا، علم اجمالی کبیر، والمعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایه. یعنی چی؟ یعنی تبدیل میشه به علم اجمالی صغیر. میدونیم تو بقیه موارد که دلیل پیدا نکردیم، باز هم موارد زیادی است که نسخ شده است، ولی البته ما دلیل براش پیدا نکردیم. والمعلوم تفصیلا منها، از اون احکام سابقه منسوخه، قلیل فی الغایه، بازم علم اجمالی میمانه. حالا البته شبیه در مستقی شده است. فیعلم، یعلم، با یعلم نمیشه استصحاب جاری کرد. فیعلم به وجود المنسوخ فی غیر اون معلوم تفصیلا، علم اجمالی صغیر، پس نمیشه استصحاب کرد. قلتو لو سلم ذالک. اشکالات شیخ انصاری رو پیش مطالعه کنید، دقت کنید، ان شاء الله تعالی بقیه‌اش فردا. الحمدلله، استغفر الله، الحمدلله.